بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون راجع به اقسام اولیه مقوله جوهر بود. عرض کردیم که مطابق مشهور 5 نوع از ماهیت‌های جوهری مطرح هست: صورت جسمیه، ماده، جسم، نفس و عقل. حالا در بیان تقسیم جوهر به این 5 نوع 2 تقریر و 2 بیان اومده، یکی بیان حکما و یکی بیان صدر متعلی. بیان حکما رو دیروز عرض کردیم، خلاصش این هستش که جوهر یا حال هست یا حال نیست. اگر جوهر حال باشه میشه صورت جسمیه، ولی اگر جوهر حال نباشه یا محل هست یا نیست. اگر محل باشه میشه ماده، ولی اگر محل نباشه یا مرکب از ماده و صورت جسمیه هست یا مرکب از این دو نیست. اگر مرکب از این دوتا باشه میشه جسم، اما اگر مرکب از این دو نباشه یا علاقه انفعالی به جسم داره یا علاقه انفعالی به جسم نداره. اگر علاقه انفعالی به جسم داشت میشه نفس، ولی اگر علاقه انفعالی به جسم نداشت میشد عقل. این بیانی بود که حکما مطرح کردن، دیروز هم بحثش کردیم. 2 تا نکته علامه طباطبایی راجع به این بیان اول و تقریر اول ارائه کردن که بیشتر در همون فضای جامعیت و مانعیت فرمایش فرمودن. حالا نکته اول اینه که ظاهر بیان حکما اینه که تقسیمشون یک تقسیم عقلیه، حصر عقلیه. ظاهر بیان به شکل نفی و اثباتیه با چند منفصله حقیقی پیاده شده، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم که واقعا حصر عقلی نیست. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما میگید ما یه جوهر مرکب داریم، چرا میگید جوهر مرکب حتما باید مرکب باشه از ماده و صورت جسمیه؟ یعنی جوهر مرکب مادی چه ضرورتی داره که حتما مرکب از ماده و صورت جسمیه باشه؟ خب عقلا این احتمال پذیرفته شده هست که جوهر مرکب ترکیب یافته باشه از ماده و چیزی دیگر که غیر از صورت جسمیه هستش، یه چیز دیگه که حالا تو بیانات ملا صدرا فرض کنید مثلا صورت‌های ادراکی، مثلا صورت‌های مثالی فرض کنید. پس بنابراین اگر جوهر مرکب رو شما مطرح کردید، جوهر مرکب ضرورت نداره که حتما مرکب از ماده و صورت جسمیه باشه اونجوری که شما گفتید. خب ممکنه که یه چیز دیگه‌ای پیدا بشه در همین اشیای مادی که مرکب از ماده و چیزی دیگر غیر از صورت جسمی باشه، طبیعتاً مرکب جدیدی رو در واقع برای ما عرضه بکنه. پس بنابراین باید بگیم که این که شما گفتید جوهر مرکب فقط از ماده و صورت جسمی است، این بر اساس استقراءه، یعنی به حسب استقراء در جواهر مرکبه غیر از ترکیب از ماده و صورت جسمی چیز دیگه ای نیافتید. باید بگید به حسب استقرای. بنابراین این تقسیم یه تقسیم بر اساس حصر عقلی نیستش. حد اکثر اینه که بر اساس استقرا ما به این تعداد رسیدیم. خب این یک نکته. نکته دومی که علامه طباطبایی مطرح میکنه راجع به صورت جوهری است. من خلاصه‌اش عرض می‌کنم چون یه تفصیلی داره، در تطبیق توضیح خواهم داد. پیشتر حداقل الان 2 بار متذکر شدیم که صور در انواع جوهری که همون فصول، یعنی فصول اخیره ازشون انتظار میشه، اینها بالعرض جوهر هستن، حقیقتاً جوهر نیستن. چون اگر حقیقتاً جوهر باشن لازمش اینه که خودشون مرکب باشن از چی؟ از جنس و فصل. باز کلام رو میبریم تو فصلشون و همینجور مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین فصول جواهر یا صور جوهریه اینها خودشون جوهر نیستن حقیقتن. بنابراین این که حکما میگن ما 5 نوع جوهر داریم و از جمله اونها صورت رو میشمرن، صورت جوهریه رو مطرح میکنن، این محل تأمل و اشکال ما هستش. اینم نکته دومی است که علامه طباطبایی راجع به تقسیم مشهور جوهر مطرح میفرمان. این دو نکته رو توضیح بدیم از روی متن. و لیس تقسیم عقلی دائرا بین النفی و الاثبات، یعنی بیان علامه ظاهرش اینه، یعنی گرچه ظاهرا بیان آیون حکما یک حصر عقلی رو میرسونه، چون از چندین منفصل حقیقی استفاده شده و میخواد بگه تقسیم دائر مدار بین نفی و اثبات هستش، ولی واقعا اینجور نیست. اینجوری بگیم که سر سامان پیدا. و لیس تقسیم عقلی دائرا بین النفی و الاثبات، چون ظاهر عبارت رو که ببینی که این تقسیم عقلی است و دائره به نفی اثباته، پس منظور علامه اینه که حقیقتا این گونه نیست گرچه در ظاهر به این شکل پیاده شده. خب چرا؟ فإن الجوهر المركب من الجوهر الحال والجوهر المحل، چون جوهر مرکب از جوهر حال که به لحاظ تقسیم حکما یعنی صورت و جوهر محل یعنی حیولا، لیس ینحصر به حسب الاحتمال العقلی فی الجسم، به حسب احتمال عقلی که منحصر در جسم نیست. چرا؟ فمن الجائزه ان یکون فی الوجود جوهران مادی مرکبان من الماده و صورت غیر صورت الجسمیه، از نظر عقلی کاملا ممکنه. فمن الجائز یعنی جائز عقلی، احتمال عقلی، خیلی جائز و واضحه که میشه در نظام هستی جوهر مادی باشه که مرکب از ماده و صورتی غیر از صورت جسمیه باشه. لکن چرا این آیون فقط جوهر مرکب رو گفتن مرکب از ماده و صورت جسمیه؟ چون به حسب استقرا غیر از این نیافتن. لکن نهم غسرو یا غسرو النوع المادی الاول. این النوع المادی الاول، الاول رو برای این آوردی که انواع اولیه جوهر رو داریم بحث میکنیم، نه انواع ثانویه و اینا رو کار نداریم. لکن این آیون منحصر کردن نوع مادی اول را، نوع مادی اول رو در جسم منحصر کردن. چرا؟ تعویلن علا استقراهم، چون به حسب استقرا غیر از این نیافتن، بنابراین حصر حصر عقلی نیستش. مضافه برای این که یه چیز دیگه میشون باید اضافه میکرد، این که ما از میان این انواع فقط صورت جسمیه رو گفتیم نه صورتهای دیگر، اینم به حسب استقرا هستش، چون الان علامه بیانش تو این فضا هم هست، چون میگه محتمله که ماده با صورتی غیر از صورت جسمیه چی بشه؟ ترکیب بشه. پس چنانچه مرکبی غیر از جسم به احتمال عقلی میتونه باشه، صورتی غیر از صورت جسمیه هم میتواند باشد، یعنی تعداد جواهر همجور افزایش پیدا میکنه. غیر از جوهر یه مرکب دیگه، غیر از صورت جسمیه یک صورت دیگه هم میتونه باشه، پس تعدادشون افزایش. چرا بس منحصر شد به این تعداد؟ میگیم این حصر، حصر عقلی دائره بین نفی و اثبات نیست، این حصر استقراییه، به حسب استقرا ما جواهر را در این 5 نوع یافتیم. این بهترین بیان، خیلی خوبیه، به حسب استقرا در این 5 نوع یافتیم. همون بیان همینه، اون همون اشکالی بود که ما پیشتر عرض کردیم که صرفا هر وقت تقسیمات از دو قسم بیشتر بشه، چند شقی بشه، گرچه منفصل حقیقی هم شما پیاده بکنید، ولی اجرای منفصله های حقیقی خودش دلیل حصر عقلی نیستش. توجه کردید؟ بله، به حسب استقرا شما ملاک های دیگر رو نیافتید که اضافه بکنید و اقسام و شقوق بیشتر بشه. نه هست، نه دیگه، اگر اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین را اگه قبول بکنید، وقتی دایره بین نفی و اثبات بشه که دیگه بیشتر نیست، اون وقت نه دیگه، میخوام بگیم وقتی از دو شق بیشتر میشه حقیقتا دایره بین نفی و اثبات نیست اصلا. این گرچه شما منفصل حقیقی هم پیاده بکنید، این چند شق رو که با هم در نظر میگیرید منحصر به اصلا نفی و اثبات جایی که دو طرف بیشتر نداشته باشه، وقتی چند شقی میشه دیگه این معنا جریان پیدا نمیکنه. منظوری خب الا انک، این اونش بیان اول، نکته اول، و ما این نکته دوم. الا انک قد عرفته، کجا قد عرفته؟ جای اصلی این بحث ها همین جاست که اینجا باید مشخص بکنه صورت جوهری یا جزو جوهر است یا نیست. هم الان در این عبارت که از کتاب ما صفحه 93 هست، هم در صفحه 91 که یک اشاره داشت، هر دو جا بحث رو احاله کرده به آنچرا که در فصل 6 مرحله 5 مطرح شده از کتاب ما صفحه 83، به اونجا داره احاله میکنه. الا انک قد عرفته، علاوه بر اینکه شما شناختی، ان صورت الجوهریه، صورت در انواع جوهری، لیست مندرجتن تحت مقولت الجوهر، حقیقتن تحت مقوله جوهر نمی گنجه جوری که جوهر جزو ذاتیات او بشه، جنس او بشه. و این صدق علیه الجوهر صدق الخارج لازم، گرچه بالعرض جوهره، یعنی و این صدق علیه الجوهر، گرچه صدق میکند بر همین صورت جوهری جوهر، از باب صدق مفهوم خارج لازم، نه از باب ذات و ذاتیات ایساغوجی که بشود جنس او. خب اون نکته رو که میخواستیم اینجا عرض بکنیم راجب این صورت جوهریه است. منظور صورت جوهریه چیه؟ آیا صورت جوهریه فقط صورت جسمیه رو میگیره یا نفس رو هم شامل میشه؟ علامه طباطبایی در بدایت الحکمه از کتابای ما صفحه 70 دیگه، من چیزشون فصل ایناشو ننوشتم، علامه طباطبایی در صفحه 70 از کتاب بدایه، اونجا هم صورت جسمیه و هم نفس هر دوتا را از ذیل جوهر خارج میکنه. یعنی صورت جوهریه، ببین عبارت اینجا هم داره صورت جوهریه، نداره صورت جسمیه. صورت جوهریه که میگه یعنی صورت در انواع جوهری. خب این هم نفس رو شامل میشه فی حد نفسه و هم چی؟ صورت جسمیه را. چنانچه تو بدایه همین کار ریشون کرده، یعنی هم صورت جسمیه و هم نفس، هر دوتا رو گفته نمیتونه جوهر باشه اینها. حقیقتن جوهر به نحو صدق خارج لازم بر اونها سد، بالعرض جوهرن، نه به ذات جوهر باشن. خب در عبارت اینجا هم، در عبارت اینجا هم با آوردن تعبیر صورت جوهریه که صورت جسمیه نیاورد، صورت جوهریه آورد، گویا ایشون هم صورت جسمیه رو مد نظر داره و هم نفس رو مد نظر داره، میخواد هر دوتا رو بگه ذیل مقوله جوهر حقیقتن نمی گنجه. در صفحه 91 یعنی فصل دوم از همین مرحله از کتاب ما صفحه 91 سطر 9، در اونجا هم تعبیری که ایشون به کار برد صور جوهریه بود. یعنی ظاهر عبارت اینه که هم صورت جسمیه رو میگیره و هم نفس رو شامل میشه. اما چیزی که وجود داره اینجا اینه که هم در صفحه 91 هم در صفحه 93 که الان هستیم، در هر دوتا احاله کرده به فصل 6 مرحله 5. اونجا هم گفته کما تقدمت الاشارات و علی فی مرحله الماهیه، اینجا هم گفته الان انک قد عرفته، یعنی انگار بحث اصلیش اونجا گذشته. وقتی ما به اونجا که مراجعه میکنیم، یعنی در اواخر فصل 6 مرحله 5 صفحه 83 از کتاب ما که نگاه میکنیم، اونجا بحث صورت جسمیه و نفس رو به این شکل حل و فصل کرده بود. گفته بودن صورت جسمیه و نفس دارای دو چهره هستش. در یک چهرهش که صورت هست و فصل هست، ذیل مقوله جوهر نمی گنجه، اما در چهره دیگرش چرا؟ از حالت فی نفسش ما مفهوم جوهری رو استفاده می کنیم، ذیل جوهر می گنجه. در صفحه 83 که مرجع هر دو قسمت از عبارت هاییست که الان توی مرحله 6 آورده، اونجا اینجوری حل و فصل کرده. فقط یک نکته اونجا وجود داره و اون نکته این استش که در اونجا اگر یاد دوستان باشه همونجا تذکر می دادیم، علامه با این که صدر بحث رو به این شکل سامان داد که اینا دو چهره دارن، که انه میخواست بگه یه چهرهش، در یه چهرهش جوهر نیستن، در یه چهرهش جوهر هستن، این معنا را در صورت جسمی کامل پیاده نکرده. همونجا این توضیحات رو دادیم، یعنی در صورت جسمی همش همون یه چهرهش فقط گفته که صورت است و فصل اخیر است و جوهر نیستش. اما تو بحث نفس نه، تو بحث نفس به نحو کامل هر دو چهرهش رو مطرح کرده. اگر اون مصدر را به عنوان مصدر اصل در نظر بگیریم، باید بگیم اشکال علامه فقط به بحث صورت جسمیه متوجه هستش، یعنی صورت جوهریهی که در اینجا آورده فقط منظورشون صورت جسمیه هستش، و الا نفس مطابق آنچرا که در صفحه 83 اومده دارای یک چهره دیگری است که از نایه اون چهره نوعی از جوهر است و جوهر واقعا به عنوان ذاتی ماهوی او تلقی میشه، گرچه از باب ارتباط با بدن که فصل حساب بشه و صورت حساب بشه، صورت یک نوع طبیعی حساب بشه، از اون باب نباید ذیل مفهوم جوهر باشه و اونجا مندرج باشه و حقیقتا جزو جوهر باشه. اینا اون چیزیست که اینجا باید گفت، گرچه عرض کردم در بدایه تصریح داره که هم صورت جسمیه و هم نفس، هیچ کدوم از اینها جزو مقوله جوهر به حساب نمیان و حقیقتا جوهر در اونها اخذ نشده. خب این روندیست که در این عبارت وجود داره و کلمه صورت جوهری هم بر ابهام قضیه افسوده. از سوی دیگر عبارت اصلی صفحه 83 هستش، در صفحه 83 مسئله به گونه دیگری رقم خورده. اینها رو باید توجه داشته باشیم. در هر صورت اونی رو که تقریبا به نحو یقینی باید گفت علامه طباطبایی او رو جوهر نمیدونه، صورت جسمیه هستش. صورت جسمیه رو ایشون جزو انواع جوهری تلقی نمیکنه و این در واقع اشکالی هستش که علامه طباطبایی بر بیان مشهور حکما مطرح کرده. این تقریر اول و بیان اول در تبیین انواع پنجگانه جوهر. میرسیم به تقریر و بیان دوم که از آخون صدرا متعلقین استش. ملا صدرا میفرماد ما بهتره، این بیان بهترم نشون میده که اون بیان رو هم در قبول داره و اون رو هم خوب میدونه، ولی میگه بهتره که ما وجه تقسیم جوهر به این پنج نوع رو به این شکل سامان بدیم. حالا خودش توضیح میده که چرا بهتره. میگه ما به این شکل بگیم، نه به اون سبکی رو که حکما مطرح کردن، به این شکل بگیم. بگیم جوهر یا قابل ابعاد ثلاثه هست، من نمیگم یا هست یا نیست، اینجوری نمیگم، یا قابل ابعاد ثلاثه هست که بهش میگیم چی؟ جسم. خب پس جوهر یا قابل ابعاد ثلاثه است که بهش میگیم جسم، یا جزء این چیزی هستش که قابل ابعاد ثلاثه هستش. حالا که جزء این چیزی است که قابل ابعاد ثلاثه است، یا جزئی هستش که جسم که قابل ابعاد ثلاثه هستش به واسطه او بالفعل میشه، که این میشه چی؟ صورت جسمیه. یا جزئی هستش که این چیزی که قابل ابعاد ثلاثه است، یعنی جسم، به واسطه او بالقوه میشه، یعنی جنبه قوه او رو تعمیم میکنه، که این میشه چی؟ ماده. یا این که نه قابل ابعاد ثلاثه است، نه جزء در واقع چیزی که قابل ابعاد ثلاثه است. خب اگر این گونه باشه، یعنی نه قابلیت ابعاد ثلاثه رو داشته باشه، نه جزء چیزی باشه که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره، اگر این گونه باشه، اون وقت ما این پرسش رو مطرح میکنیم: تصرفش در جسم و جسمانیات به چه شکله؟ آیا تصرف در جسم و جسمانی خاص داره یا نه تصرف در جسم خاص نداره، نسبتش با همه اجسام علی سویه است؟ اگر تصرف در جسم خاص داشته باشه، که اون جسم خاص رو میگیم بدنش، در اون صورت نفسه. اما اگر تصرف در بدن خاص نداشته باشه، جسم خاص نداشته باشه، بهش میگیم چی؟ عقل. این بیانی است که آخوند صدرا متعلقین ارائه کرده. یه بار دیگه عرض بکنم به این شکل: یا باید بگیم جوهر قابلیت ابعاد ثلاثه رو دارد، یا اینکه جزء چیزی هستش که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره. اینی که جزئه، یا جزئی هستش که این جسم، یعنی اون چیزی که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره، به واسطه او بالفعله، یا نه اون جزئی هستش که جسم، یعنی اون چیزی که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره، به واسطه او بالقوه هستش. تا اینجا سه قسم از اقسام جوهر تبیین شده. یا این که نه اصلا از این شقوق قبلی نیستش. حالا که اصلا از این شقوق قبلی نیستش، یا مرتبط با جسم خاصه، یعنی متصرف در او و مرتبط با اوست، یا نه مرتبط با جسم خاص نیست. اگر مرتبط با جسم خاص باشه بهش میگیم نفس، اما اگر مرتبط با جسم خاص نباشه بهش میگیم عقل. بیان ملا صدر رو بخونیم تا وجه جودت بیان ایشون رو هم به تعبیر خودشون ببینیم چیه. قال فی الاسفار بعد الاشاره الى تقسیم المذکور، در اسفار بعد از اینکه این تقسیم رو آورده این بیان رو داره، میگه والاجود فی هذا تقسیم ان یقال. والاجود، ببینید کلمه اجود نشون میده که اون رو هم بد نمیدونه، ولی این رو بهتر میدونه، از برخی از اشکالات احتمالی او رو پیراسته تر میدونه به این شکل. والاجود، حالا اگر این کلمه اجود روش هست، ولی ممکنه بگیم به خاطر اشکالی که بعدم میکنه بگیم والاجود، منظورش یعنی خوب اینه، اون خوب نیست اصلا. والاجود فی هذا تقسیم ان یقال، اجود در این تقسیم اینه که اینجوری گفته بشه، الجوهر ان کان قابلا للابعاد الثلاثه فهو الجسم. جوهر اگر قابل، کلمه قابلیت هم در فصل بعد بحث خواهد شد که چرا میگن قابلیت ابعاد ثلاثه رو داشته باشه، این برای این استش که اجسام کروی رو هم شامل بشه. اجسام کروی ابعاد ثلاثه درش بالفعل نیست، قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره که حالا توضیحش رو خواهیم داد. خب اگر جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشه، یعنی طول و عرض و عمق، خب اینو بهش میگیم جسم. حالا و الا، این و الا رو نباید معنا بکنیم اگر قابل ابعاد ثلاثه نباشه ها، توجه کردید؟ یعنی یا قابل ابعاد ثلاثه هست که بهش میگیم چی؟ جسم، یا جزء چیزی هستش که قابل ابعاد ثلاثه هستش. و الا، یعنی اگر اینی که گفتیم که همون جسم هستش نباشه، فان کان جزءا من هو بهی بالفعل سوا اون کان فی جنسی او فی نوعی. حالا این سوا اون کان فی جنسی اینه ولش کنیم. و الا فان کان جزءا من هو بهی بالفعل، اگر جزئی باشه، یعنی جزء از اون چیزی که قابلیت ابعاد ثلاثه داره، جزء جسم باشه، ولی کدوم جزء باشه؟ جزئی که جسم به واسطه او بالفعل میشه، جسم به واسطه او بالفعل میشه، قابل ابعاد ثلاثه به واسطه او قابل ابعاد ثلاثه میشه. اگر این باشه، خب این تیکر ولش کنید رو توضیح میدم. فصورتان، حالا عبارت بعضی قسمتاش توضیح میدم، فصورت این میشه صورت، او جزءن، اون کلماتو ولش کنید، او جزءن هو به هیچی بالقوه، یا جزئی از اون چیزی که قابل ابعاد ثلاثه است، یعنی جسم، جزئی از او باشه که جسم به واسطه این جزء بالقوه استش نه بالفعل، درسته؟ یعنی قابلیت صور بعدی رو پیدا میکنه. اگر این گونه باشه فمادتون، اینو بهش میگیم چی؟ ماده. علامه بعدن تو اشکالی که به ملا صدرا میگیره میگه شما باید همینجوری میگفتید که الان ما توضیح دادیم، اون قسمت‌ها رو چیکار کردیم؟ قطع کردیم و انداختیم. چرا شما این قسمت‌های افسوده رو آوردید؟ حالا این قسمت‌های افسوده رو توضیح بدیم. ببینید ما وقتی میگیم جسم مرکب است از ماده و صورت و کذا و اینها، بحثای قبلن هم یه تذکرات دادیم، حالا مفصل بعدن این مطلب رو خواهیم داد. یه وقتی منظور ما از جسم، جسم جنسیه، یه وقتی منظور ما از جسم، جسم نوعیه. یعنی یه وقتی منظور ما از جسم همونیست که مرکب است از ماده و صورت جسمیه، نه صورتهایی رو که بعدن میاد و انواع این نوع جسم رو مشخص میکنه. ببینید خود جوهر تقسیم میشه به پنج نوع، درسته؟ یک نوعش چیه؟ جسمه. خب این جسم خودش جنس هستش برای انواع زیردست. انواع زیردست چیه؟ جسمی که آب باشه، جسمی که خاک باشه، جسمی که چی باشه؟ هوا باشه، جسمی که آتش باشه. حالا این چهار نوعی که مطرح بوده و بعد همین جور در ترکیبات هم صور بعدی ما داریم. خب الان تو تقسیم اولیه جوهر چه چیزی فقط باید مطرح میشد؟ ماده و صورت جسمیه که جسم رو بسازه، یعنی جسمی که جنس هستش نسبت به مادون خودش. ولی ملا صدرا بیانش رو تعمیم داده، هم این جسمی که نوع جوهر هست و جنس مادون هستش اینو آورده، هم اجسام نوعیه زیر دست جسم رو هم مطرح کرده. توجه کردید؟ لذا اینجوری گفته، گفته اون جزئی که جسم به او بالفعل استش، یا اون جسم، اون جزئی که جسم به او بالفعل استش یعنی صورته، یا به شکلی استش که جسم جنسی میسازه، یا به شکلی استش که جسم نوعی میسازه. اگر صورت جسمیه باشه، جسمی رو که جنس هست میسازه. اما اگر چی باشه؟ صور نوعیه باشه، مثل صورت آب، صورت خاک، صورت هوا، صورت آتش، اینها باشه، اینا چی میسازه؟ اینا اجسام نوعیه میسازن. ملا صدرا تو تعریف اون جزئی که جسم به واسطه او بالفعل هستش هر دوتا رو آورده. بعدن علامه اشکال میگیره چرا شما هر دوتا رو آوردید؟ ما بحثمون تقسیم اولیه جوهر بود، نه تقسیمات ثانویه. ببینید، و الا فان کان جزءا منه و به بالفعل، اگر جزئی از جسم باشه، یعنی از اون چیزی که قابل ابعاد ثلاثه است، که جسم به واسطه اون جزء بالفعل، حالا سواء کان فی جنسه، حالا میخواد این جزئی رو که داره جسم رو بالفعل میکنه تو جنس جسم باشه، یعنی جسم جنسی رو بسازه، او فی نوعه، یا در نوع جسم باشه. البته اگر بخواد جنس جسم رو بسازه، اون صورت جسمی است. ولی اگر بخواد نوع جسم رو بسازه، این انواع جسم رو بسازه، اون صورت چی هستش؟ صورت عنصریه است، صورت نوعیه است، صورت جسمیه عنصریه است، مثل آب، خاک، هوا، آتش و امثال اینها. حالا در صورت اگر این جزء نقش بالفعل داشته باشه، فصورتان، این صورت خواهد بود. حالا این صورتی که شکل میگیره، این صورتی که اینجا میاد، این صورت به قرینه این که آیا جنس جسم رو داره میسازه یا نوع جسم رو داره میسازه، خودش دو قسم میشه. یا صورت جسمیه هست که تازه توضیح دادیم، صورت جسمیه یه اصطلاح دیگری در کتابهای فلسفی داره، بهش میگن صورت امتدادیه، که اصل امتداد به واسطه او حاصل خواهد شد. اما امتدادیتون، امتدادی یعنی چی؟ همون جسمیه. او طبیعیتون، منظورشون از طبیعیه نوعیه. پس مراد از طبیعی یعنی نوعیه، صورت نوعیه، و مراد از امتدادیه یعنی چی؟ یعنی جسمیه. پس این اصطلاحات رو توجه داشته باشیم. خیلی خوب. او جزء ام هو به بالقوه فمادتون. حالا و ان لم یکن جزء من، خب و این لم یکن جزء من یعنی نه خودش باشه، دیگه توش روشنه، نه خودش باشه، نه جزی از او باشه، نه قابل ابعاد ثلاثه و جسم باشه، و نه چی؟ جزء اون چیزی که قابل ابعاد ثلاثه و جسم هستش باشه، نه جزء بالفعلش، نه جزء بالقوه. اگر این گونه باشه، دو حالت داره، عرض کردم، یا مرتبط با بدن خاص هست، یا مرتبط با بدن خاص نیست. این ارتباط با بدن خاص و عدم ارتباط با بدن خاص رو الان ملا صدرا به این بیان گفته که برای برخی اشکال تولید اشکال کرده. فإن کان متصرفا فیه بالمباشره، اگر این چیزی که نه قابل ابعاد ثلاثه است، نه جزء اون چیزی که قابل ابعاد ثلاثه استش، متصرف در جسم باشه بالمباشره، منظور از بالمباشره یعنی مستقیما در جسم خاص فقط عمل میکنه، لذا اون جسم خاص رو میگیم بدنش. فرق بین نفس و عقل، عقول و مفارقات، اینه که عقل نسبتشون نسبت به تمام عالم ماده علی‌السویه هستش، توجه کردین؟ به یک منوال با بدن خاص کار ندارن، ولی نفس حقیقتا عقله، این ذاتا مجرده، ولی با بدن، با جسم خاص کار داره، که لذا اون جسم خاص رو میگیم بدنش. ما هیچ وقت عالم جسم و جسمانیات رو نمیگیم بدن عقول و مفارقات، با اینکه عقول و مفارقات چی هستن؟ در این عالم ماده تأثیر میذارن، تصرف میکنن، ولی چون تعلق، تعلق خاص نیست، اینا رو نمیگیم بدنشون. ولی در ارتباط با نفس میگن نه، چون با جسم خاص مرتبطه و در او تصرف میکنه، نمیتونه در اجسام دیگه تصرف بکنه، این تعلق شدیده، لذا این رو میگیم بدنش، این نفس او هست، این ویژگی خاصی داره. حالا در هر صورت منظور اینه، و ان لم یکن جزء من فان کان متصرفا فی بالمباشره فنفس و الا فعقل، اما اگر در یک بدن خاص به نحو مستقیم عمل نکنه، اینو میگیم عقل. نه اینکه اصلا با بدن کار نداشته باشه، نه، با جسم و جسمانیات کار داره، بدن نه، با جسم و جسمانیات کار داره، ولی نه با جسم خاص. خب الا بالا و الا همین دیگه و الا اون سرش اینه که اول الا اگر ظاهر به این شکل معنا بکنیم یعنی چی؟ یعنی اما اگر قابل ابعاد ثلاثه نباشد. خب صورت جسمیه که فعلیت جسم هم به او هستش، یعنی هر چی که جسم رو جسم میکنه در صورت جسمیه هست، فقط تنها چیزی که درش نیستش قابلیت صور بعدیه. صورت جسمیه هم قابل ابعاد ثلاثه است، توجه کردید؟ لذا ما نباید اینجوری بگیم، باید بگیم اون چیزی که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره، ممکنه همین بیان یک نوع نقصی در عبارت ملا صدرا باشه، اونو میگیم جسم. و با قرائن بعدی میفهمیم که این جسم مرکب است از ماده و صورت، یعنی از یک جهتی پشتیبانی میشه با مطالبی که حکما گفتن در جای دیگه، توجه کردید؟ بعد میگیم اون جزئی که بالفعلش میکنه میشه صورت، اون جزئی که جنبه بالقوهش رو تعمیم میکنه میشه ماده. خود به خود یعنی این نکته توش نهفته شده که این قابل ابعاد ثلاثه گفتیم همراه هست با بعد قابلیت صور بعدی، نه قابلیت ابعاد ثلاثه. خیلی خوب. ثم قال، الان ما خواستیم کاری بکنیم ترمیم بشه عبارت ملا صدرا، ولی اگه بخوایم این دقت‌ها رو بکنیم ممکنه اشکال بگیریم. ثم قال مشیرا الی وجه جودت هذا تقسیم، سپس گفته که بعد از این پرداخته به این نکته که چرا من میگم این بیان ما بهتر است از بیان حکما. حالا قبل از این که بیان ایشون رو بگیم یک مقدمه عرض بکنیم، و اون مقدمه این هستش که نفس انسان در ابتدا بر اساس دیدگاه ملا صدرا جسمانیت الحدوثه، یعنی مجرد بالقوه است نه مجرد بالفعل، مادی بالفعل محض هست ولی قوه و منه این که مجرد بشه داره، لذا نفس انسانی میتواند بر اساس حرکت جوهری به تدریج با صورتهای ادراکی، اوائل صورتهای ادراکی مثالی بعد صورتهای ادراکی عقلی، با اونها مرتبط متحد و مرکب بشه و بعد از این ترکیب ما انواع در واقع جدیدی داشته باشیم که در عالم ماده موجود هستند به واسطه ترکیب نفس انسان با صورت‌های ادراکی، که هرچی این صورت‌های ادراکی در واقع بیشتر باشه، قوی‌تر باشه، به تجردش بیشتر باشه، ما انواع طبیعی متفاوتی خواهیم داشت. بر اساس نظام حرکت جوهری که ملا صدرا در نفس انسانی پیاده میکنه، از دیدگاه ملا صدرا هم نفس انسان رو شما میتونید ماده در نظر بگیرید که ماده هست، واقعا ماده هست. اون صورت ادراکی که بعدم مینشینه همون صورتی هستش که میاد با او ترکیب میشه، از باب اتحاد عقل و عاقل و معقول ما یک نوع جدیدی اینجا داریم، قبلا نوع مادی صرف بود، الان نوع مجرد داریم، حالا یا نوع مجرد مثالی و بعدا نوع مجرد عقلی پیش روی خودمون خواهیم داشت. خب این مقدمه رو داشته باشیم، حالا وجه جودت رو از کلام ملا صدرا بشنویم. ببینید اون چی که اینجا باید گفت، عبارت سنگینی است باید توجه کرد، اون چی که اینجا باید گفت و این عبارت حل بشه اینه که تو وجه بیان حکما بحث جوهر مرکب مطرح شده، ولی اونا جوهر مرکب رو منحصر کردن در چی؟ در جسم، یعنی مرکب از ماده و صورت جسمیه. تو بیان ما اصلا جوهر مرکب نداشتیم، گفتیم یا قابل ابعاد ثلاثه هست یا جزء او هستش یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیستش، نفس و عقل هست. بحث جوهر مرکب رو مطرح نکردیم، ولی اونا که جوهر مرکب رو مطرح کردن واقعا این سوال برای ما پیدا میشه، تا اینجاش همراه هستش با اشکالی رو که علامه میکنه ولی جدا میشه از این بحث. خب وقتی شما جوهر مرکب رو مطرح کردید، جوهر مرکب کی گفته که حتما فقط باید مرکب از ماده و صورت جسمیه فقط باشه؟ خب ممکنه مثل مثال ما مرکب باشه از نفس انسانی و صور ادراکیه، که ترکیب از نفس انسانی و صورت ادراکی در نهایت چی میسازه؟ یک مرتبه از نفس رو میسازه، که این نفس خودش یکی از اون اقسام پنجگانه است. نتیجهش این خواهد شد که وقتی شما میگید جوهر مرکب، جوهر مرکب شامل چنین موردی که ما الان مطرح کردیم هم بشه، یعنی قسیم شی بشود مستاق برای قسم دیگر، و این دچار مشکل هستش. بیشتر ملا صدرا تو این قسمت پافشاری داره. عبارت رو بخونم، حالا اگه توضیح خواست بازم عرض میکنم. ثم قال مشیرن الی وجه جودت هذا تقسیم. سپس جناب ملا صدر رو ادامه داده در حالی که میخواسته اشاره بکنه به وجه خوب بودن این تقسیم به این عبارت: و ذالکه، چرا شما گفتید بیان ما بهتر است از بیان حکما؟ و ذالکه لما سیظهر من تضاعیف ما حققناه، بعدم برات روشن خواهد شد از لابلای تحقیقاتی که ما ارائه خواهیم داد، من کون الجوهر نفسانی الانسانی مادتان لصورت الادراکیه یا مادتان. خب این که جوهر نفسانی انسانی ماده استش برای صورت ادراکی، صورت ادراکی رو هم میتونید مثالی بگیرید هم میتونید عقلی بگیرید، ولی در هر صورت جوهر نفسانی انسانی اول مادی محضه. این عبارت رو باید تکمیلش کرد، اول مادی محضه ولی میتواند با صورت ادراکی چی بشه؟ ترکیب بشه. پس نفس انسان میشود ماده، اون صورتی که میاد روش مینشینه صورت ادراکی میشه صورتش، ترکیب میشن یک نوع جدید به بار میارن، نوع مادی که در عالم ماده هستش، غیر از مرکبی که شما ارائه دادید که چی باشه؟ جسم باشه. شما وقتی بحث جوهر مرکب رو مطرح میکنید چرا فقط منحصر کردید به بحث جسم؟ این نمونه ای که ما داریم هم تحت جوهر مرکب میگنجه. اگر تحت جوهر مرکب بگنجه چه مشکلی به وجود میاد؟ غسیم که همون نفسه، این مرکب همون نفسه چیز دیگه نیست، غسیم که نفسه مستاقی از در واقع غسیم دیگر خواهد شد و این معنا نداره که غسیم مستاق قسم دیگر از همین تقسیمی بشه که اینا اقسامش هستن. من کون الجوهر نفسانی الانسانی مادتن لصورت الادراکی التي يتحصل بها، صورت ادراکی که به واسطه صورت ادراکی یک جوهر دیگر درست میشه. بر اساس حرکت جوهری تا حالا مادی محض بود، الان شد مجرد، الان شد مجرد، حالا یا به تجرد مثالی یا به تجرد عقلی. التي يتحصل بها جوهرن آخر کمالیان بالفعل، یک جوهر کمالی دیگری به نحو بالفعل متحقق میشه. من الانواع محصلت التي يكون لها نحو آخر من الوجود، از انواع محققه محصله در عالم خارجی که برای اونها نوع دیگری از وجود استش، غیر الوجود طبیعی الذي لهذه الانواع المحصلت الطبیعیه، غیر از این انواع محصله طبیعی که مادی محض بودن، الان نفس انسان با ترکیب با صورت ادراکی یک نوع دیگری از حقایق مادی رو رقم زده که دارای بعد تجردی هستش، یک حقیقت هستش که در یک مرحله مادیه، در یک مرحله مجرد هستش. پس بنابراین تو این فضا ما میبینیم مرکبی داریم غیر از مرکبی که در تعبیر شما آمده. حالا چجور میخواد بگی که بیان ما بهتر از بیان شما؟ دیگه این توضیحات نیومده. چجور میخواد بگه؟ میخواد بگه چون تو تعبیر ما بعضی جوهر مرکب اصلا مطرح نشده، ما اصلا سیستم تقسیم رو یه جوری دیگه پیاده کردیم، تو تعبیرات شما بحث جوهر مرکب اومده. خب شما وقتی میگی جوهر مرکب، چرا فقط میگی جوهر مرکب از ماده و صورت جسمیه که نوع طبیعی مادی محض بسازه؟ خب ما میتوانیم مرکبی رو تبیین بکنیم در همین مادیات، مرکبی رو تبیین بکنیم که در واقع یک نوع دیگری غیر از اون انواعی رو که شما در نظر دارید شکل بده، و اون کجاست؟ در نفس انسان که با صورت ادراکی ترکیب پیدا میکنه. پس تو تعبیرات شما چون جوهر مرکب هست، این انتظار میره که این مرکب رو هم معرفی بکنید و این مرکب رو بگیره. حالا اگه این مرکب رو گرفت، تا اینجا اشکال علامه تو اون بالا هماهنگه، ولی حالا اگر این مرکب رو بگیره یک اشکال دیگه تولید میشه و اون هستش که غسیم که نفسه میشود مصداقی برای غسیم دیگر خودش و این نمیشه. توجه کردید؟ پس بنابراین وجه تقسیمی که ما گفتیم، این وجه تقسیم بهتر است از اونچه که شما مطرح کردید. انتها فرمایش جناب ملا صدرا، آدرسش هم که مطرح شده، علامه طباطبایی در قضاوت راجع به فرمایش ملا صدرا میفرماد که سه تا اشکال به بیان ملا صدرا است. دو تا اشکال همون اشکالاتی هستش که به حکما وارد میکردیم، اون اشکالات به ملا صدرا هم وارده. هم اشکال اول
و هم اشکال دوم. چطور اشکال اول وارده؟ ببینید اشکال اول چجوری وارد میشه، خیلی توضیح میخواد اینجاها، ارزش و فایدهش خیلی زیاد نیست ولی توضیح میخواد. چرا اشکال اول وارد استش؟ چون اشکال اول علامه این بود که جوهر مادی جسمانی تو فضای کار ملا صدر در این عبارت که خوندیم ایشون نبوده، یعنی نیستش. حالا همین جوهر مادی ایشون میگفت که کی گفت حتما با جسم باشه؟ میتونه ماده باشه با یک نه صورت جسمیه ولی مادی محض باشه، یه صورت دیگه باشه، منتها ما پیدا نکردیم. خب الان الله میفرماد اون اشکال ما به ملا صدر هم وارده، چون ملا صدر هم اگر مرکب دیگر عرضه کرد، این مرکب دیگه در چه فضایی بود؟ در فضای نفس بود، نه در فضای معادل جسم و اینها. بس این یک اشکال که به ملا صدر وارده. اشکال دیگری که به ملا صدر وارده همون اشکال دومی است که ما به اونا وارد کردیم، و اون اینکه چرا شما صورت رو جزء مقوله‌های جوهر حساب کردید، جزء انواع جوهر حساب کردید، در حالی که نمیتونه انواع جوهر باشه. این اشکال دوم. یه اشکال سوم هم وارده که ما در توضیح قبل عرض کردیم، چرا شما در معرفی صورت، در معرفی صورت هم صورت جسمیه که جنس جسم رو میسازه آوردید، همچی صور طبیعیه نوعیه رو آوردید. ما بحثمون تقسیم اولیه جوهر هست، نه تقسیم های ثانویه. خب این که توضیح دادیم بخونیم. و ما یرد و علی تقسیم سابق یرد و علی هاذا تقسیم ایزن. این سال چند روز پیش چند دقیقه جلو بود. و ما یرد و علی تقسیم سابق یرد و علی هاذا تقسیم ایزن، اون چرا که برای تقسیم قبلی گفتیم اون دو اشکال برای این تقسیم هم میاد. علا ان عطف صور طبیعیه، علا برای اینکه عطف صور طبیعیه و هی متأخرت عن نوعیت الجسم، در حالی که این صور طبیعی متأخر است از نوعیت جسم نسبت به جوهر، یعنی جسم که نوع هست نوع چیه؟ جوهره. این صور طبیعی متأخر از این مرتبه هست. خب عطف صور طبیعی علی صورت الامتدادیه که همون صورت چیه؟ جسمیه است. عطفش بر صورت امتدادیه لا یلائم کون الانقسام اولیه، با تقسیم اولیه بودن سازگاری نداره، این رفته تو تقسیم ثانوی. و السلام علیکم و رحمت الله. البته این 3-4 خط هم هیچ نداشته، این دیگه مطلب نداره، فردا میخونیم.